وارد کانال بشی، یعنی یه پستی بگیری، یه چیزی دیگه کارید ندارن، میگن خب خوب بوده که صاحب این پست شده، پس میتونه پست بعدی و بالاتر رو بگیره. اصلا شما فرض کنید آقای کیقوبادی، شما فرض کنید که این فرد هنگامی که پست اول رو میگرفته انسان خوبی بوده، انسان سالمی بوده، به هیچ جریانی هم وابسته نبوده، اما در ادامه به جهت همون پستی که گرفته آگاهانه یا ناآگاهانه شبکه نفوذ روش سوار شده. این خیلی مسئله مهمیه ها، یعنی شبکه نفوذ بعد از اون پست اولش روش سوار شده، بعد از پست دومش روش سوار شده، اما ما میگیم که ایشون امتحانش رو در انقلاب پس داده، در فلان جا و در فلان جا در مسند خدمت بوده. حالا میگن این نکته همین حفره است دیگه. آقای دکتر فاطمی، اینجاست که به نظرم یک حفره نمایان و یک حفره قدیمی و متاسفانه حفره است که بهش توجه نمیشه و در جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی اگر ما بتونیم در این 30 قسمتی که تا حالا در شبکه سایه‌ها ضبط کردیم و الان هم دیگه در واقع برنامه به جاهای خوبی رسیده، انقدر که ما در این مورد بحث کردیم، اگه ما بتونیم اینو جا بندازیم که آیانی که در واقع دارین انتخاب میکنین افراد رو برای سمت‌ها، یا آیانی که دارین تصمیم میگیرید که اگر فردی به صورت انتخابی یا انتصابی در صندلی قرار میگیره که حتما باید در چتر نهادهای نظارتی و امنیتی و اینها هر چه که هست، هر چه که اون سیکلی که باید طی بشه باشد، ما باید به این توجه بکنیم که این که فردی الان در مسندی و روی صندلی هست، این به معنای تایید صلاحیت او برای پست بعدی نیست. ای بسا اتفاقی در اون دوران افتاده باشه، چرا ما به این مسئله توجه نمی کنیم؟ و من فکر می کنم آقای دکتر فاطمی که این مسئله موجب بسیاری از نفوذهای فردی که بعداً منجر شده به نفوذها، چه کسی فکر می کرد فلان شخصیت سیاسی که در فلان جریان سیاسی بوده، اسم نمی بریم، در فلان آوردگاه تاریخی موضعی رو بگیره که همه ما الان وقتی مرورش میکنیم میگیم عجب؟ چرا؟ چون ما متوجه حضور شبکه نفوذ، حتی اگه نگیم خودش مورد نفوذ قرار گرفته، خودش شخصی هستش که الان بخوام خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، میگیم حلقه دورش حلقه نفوذی شده. ما نمونه بارز این فرد رو که من فکر میکنم خودش خود نفوذه الان در کوچه اختر داریم. یه موقع میگفتن آقا حلقه دورش، الان شما میبینید خود ایشون. خب چرا این اتفاق افتاد؟ آقای دکتر فاطمی، شما آیا موافقید با این مسئله که این حفره وجود داره؟
بله، ببینید اساساً هر کشوری که داره مستقل میشه نفوذ توش هست، بدون شک. این یه نکته. ایران، کشور جمهوری اسلامی ایران، منبع به نوعی یا سرآمد به نوعی بین همه این کشور هاست، لذا حتما در ایران هم باید نفوذ داشته باشیم. یه نکته. نکته دوم که فرمودید این که اصلا تعریف نفوذ همینه. نفوذ یعنی این که شما به مرور زمان با افراد مختلف روبرو بشید و اونها رو به مرور زمان جذب بکنید. اگر کسی از ابتدا ضد انقلاب بود و وارد سیستم شد، این یک تعریفی داره. ما به این نمیگیم یک آدمی که میخواد نفوذ کنه تا این ضد انقلابه. اساسا در بحث نفوذ فردی، ما با فرد سر کار داره. یعنی میان برنامه‌ریزی میکنن کدام یکی از عناصر جمهوری اسلامی رو میتوان روش کار کرد، افرادی رو مأمور میکنن از طریق مختلف، چه تو تصمیم گیر چه تو تصمیم ساز، ورود پیدا میکنن و اینها رو به مرور زمان جذب میکنن. این یه نکته. نکته دوم این هستش که ببینید اصلا یک مطلبی ما در بحث نفوذ داریم. چرا ملکه انگلیس وقتی میره هندوستان به گاوهای هندوستانی تعظیم میکنه؟ ازش پرسیدن آقا خانم که شما که قائل به این نیستید. گفت اینها دارن تعظیم میکنن برای اینکه به خواسته های اینها توجه بشه، فکر بکنن ما همراه اینها هستیم و احترام میذاریم بهشون، به این گاوشون احترام میذاریم. نکته دومش مهمتره که اینها بعداً به ما کولی بدن. یعنی هدف چیزی است ولی از روش های متفاوت، در کشورهای متفاوت از روش های متفاوت استفاده میکنن. در مباحث فرهنگی شما میدونید هیچگاه با مسائل فرهنگی نمیشه اینجوری برخورد کرد، چکشی و برخورد فیزیکی و هیچ وقت تو بحث مسائل فرهنگی اینجوری جواب نمیده. معمولا اینجوری است که مثل نفوذ، یک فرش آبی زیر پای شما پهنه، به مرور زمان حواست نیست، میبینی فرش زیر پات قرمزه، یعنی عوض کردن فرش پاتو زیر پاتو. در نفوذ این انجام میشه. نکته ای که فرمودید یا سوالی که فرمودید در خصوص بحث این که آیا این خلل یا این تو این افراد بله وجود داره. ما سه راهکار داریم، سه راهکار اصلی. یک، شناسایی راه نفوذ، چگونه این افراد میان و نفوذ میکنن در کشور ما، در افرادی که در صاحب منصبن در کشور ما. دو، بعد از اینکه اینها رو شناسایی کردیم چگونه اینا رو سد کنیم. سه، بعد از اینکه سد راه این نفوذ شدیم چه باید بکنیم که در کشور جمهوری اسلامی ایران افرادی که سر کار هستن قدرتمند بشن به لحاظ فکری، که نفوذ در اونها جریان پیدا نکنه. دو تا راهکار دیگه هست. این که یک، شما هر از گاهی باید مثل این که قانونهای بروز میاد، مثل دیروز اینترنت نبود، قانون اینترنت هم نبود، هر روز که داره پیشرفت حاصل میشه قانونهای متناسب با همون هم داره شکل میگیره. افراد هم همین شکلی باید سرم بشن، الک بشن، هر از گاهی که البته نهادهای نظارتی و کسانی که متولی همسان دارن این کار انجام میدن، به قدرت هم دارن انجام میدن، مثل وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات سپاه، اینا دارن انجام میدن، ولی اینها بیشتر باید انجام بشه که هر ماه، دو ماه، سه ماه عملکردها در بیاد، ارتباطات در بیاد، هزینه‌های مالیشون در بیاد، این پولی که یک دفعه به حساب یک نفر ریخته میشه کجا اومده اینها در. ولی نکته مهم و مهم این استش که چگونه میتوان با اینها برخورد کرد، چگونه میتوان سد کرد. حضرت آقا تو فرمایشون میفرمایند که حیات طیبه. حیات طیبه اشاره به این داره که در این دنیا و آن دنیا باید به شکلی عمل بشه که ما زندگی هم دنیامون هم آخرتمون به شکل سعادتمند باشه. ولی آنچه مهم هست اهم و فل اهم کردن این هاست. اگر قرار است ما دنیایی رو داشته باشیم و آخرتی، آخرت رو فدای دنیا بکنیم، راه نفوذ باز میشه. ولی اگر قرار باشد سعادت دنیات به خاطر آخرتت حفظ از بین ببری، یعنی شما بگی من در قیامت میخوام سعادتمند بشم، این دنیا رو خورده کوتاه میام، راه نفوذ بسته میشه. حضرت آقا تو بحث حیات طیبه میفرمان که شما یک نیازهای جسمی دارید، یک نیازهای روحی. نیازهای روحیتون اهم یا مهمتر از اهم مهمتر از نیازهای جسمیتونه، لذا به اون بپردازید. اگر اینجوری شد چند تا راهکار به ما میده. یک، قدرت عقلانیت. با این روشی که عرض کردم، این که عرض کردم یک نمودار یا یک روش کلی است، یه ابزاری داریم که تو این روش استفاده بکنیم، یکی بس عقلانیته. دو، استفاده کردن از مغالطات دیگر. ببینید در کشورهای اروپایی و آمریکایی، مخصوصا رادیوی ضد انقلاب اینها، میبینید استدلال میارن، حرفشون با استدلاله. وقتی مخاطبم میشنوه میگه این چقدر خوب حرف نه، درست میگه، انگار داره درست میگه، ولی متوجه نیست که اینها دارن مغالطه رو ترویج میدن و دارن به اسم استدلال مغالطه میکنن. خب اگر ما یاد بگیریم که مغالطه چیست، دیگه فریب اونها رو نمیخوریم. یعنی اگر عقل انسان رشد کند، مقابله و اون حجمه که از سمت مقابل هست رو میتونیم دفع.
متشکرم از شما آقای دکتر فاطمی. همکاران من در اتاق فرمان یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم، بعد برگردیم اینجا در استودیو همراه مهمانان عزیزمون ادامه بحث رو داشته باشیم، بخش پایانی رو.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودشون. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه، یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما الان برنامه شبکه سایه ها رو میشنوید. من مصطفی صادقی هستم، مجری این برنامه. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر سیدعلی اکبر فاطمی و آقای علیرضا کیقبادی. داریم درباره نفوذ سیاسی در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، درباره نفوذ فردی صحبت کردیم، درباره نفوذ جریانی صحبت کردیم، درباره اینکه چقدر تا حالا هزینه متحمل شدیم. گفتگو رو می‌خوایم با آقای کیقبادی ادامه بدیم. آقای کیقبادی، آقای دکتر فاطمی یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کردن، نظارت مستمر. من فکر می‌کنم که شاید یکی از مهمترین راهکارهای مواجهه با جریان نفوذ همین باشه دیگه. یعنی اصلا شما فکر کنید اون بس که من مطرح کردم، یعنی اینکه یک فردی از یک پستی می‌خواد بره یک پست دیگری، ما میگیم که خب این آقا یا این خانم که خب الان در این پست بوده، پس نشون دهنده صلاحیت اوست، پس میتواند پست بعدی که حالا ممکنه بالاتر یا موازی همون هم باشه میتونه بگیره. اما آقای دکتر فاطمی یه نکته دیگه رو اشاره کردن که اصلا فرض کنیم مثلا نمیخوایم پست دیگه بهش بدیم، تو همون پست مونده، اگر نظارت مستمر نباشد، به قول آقای دکتر، اگر نبینیم چقدر پول رفته اومده به حسابش، یا اگر نبینیم کجا میره میاد، حتما ما چشمانمون رو بر احتمال یک نفوذ بستیم. یک بحثی که مطرح میکنن، یعنی بدبین نباشین، توهم توطئه نداشته باشین. مسئولین مملکت، حالا از یک مدیر یک اداره ساده بگیرین تا یک مقام دیگری در واقع جایگاه تصمیم ساز و تصمیم گیر، همه دارن خدمت میکنن. اصلا در اصلی نیست نظارت بر روی افراد، که معناش این نیستش که آقا چون ما نظارت میکنیم چون مشکوکیم، نظارت میکنیم چون بددلیم، نظارت میکنیم چون فکر میکنیم توطئه داره. بله حتما داره توطئه میشه. ما چقدر دیگه ما باید هزینه این رو بدیم؟ در مورد بحث در واقع نظارت، که من فکر میکنم حتما یکی از راههای بستن این در واقع حفره هست، حرف و حدیث بسیاره. یعنی خیلی ها میگن که این در واقع نگاه های جریانی است، نگاه های تنده، نباید نظارت باشه. شما راهکار دیگر در واقع چه سراغ دارید برای اینکه جلوی در واقع نفوذ فردی رو بشه گرفت؟
ببینید، فرمایش شما کاملا درسته. آقای دکتر بسیار خوبی رو مطرح کردن. یک سری راهکارها و مصادیق در حوزه خرد باید منسجم بشه و شکل بگیره، که مصادیقش همینایش که بارها راجبش صحبت شده و بحث هم شده. باز خود اینا هم یه دسته‌بندی هایی داره. ما زمینه به اصطلاح تقویت اعتقادات، عدم انحراف و فاصله با ارزش‌های واقعی، اصول بنیادین، اینها شاید بشه گفت مفاهیم مثلا حالا تکراری، البته ذکرش یادآوریش قطعا خالی از لطف نیست. اما از موضع بالاتر و در مقیاس کلان اگر بخوام راجع به اینها راهکاری بحثی بکنیم، شما موردی که اخیرا اتفاق افتاد که دختر آقای الکساندر دوگین در حالا مسکو ترور شد، این خیلی خیلی نتایج خوبی داره. اول از اینکه موساد دست پنهانش آشکار شد، یعنی بر مسکو روشن شد که خود اسرائیل هم خیلی خوشش نمیاد که الان مثلا موازه حال کار ندارم جنگ اوکراین اتفاق افتاد، بحث دیگه، ولی اومد گفت که هر اتحادی، هر ائتلافی که با مسکو منجر به تقویتش بشه در شرایط بحران و بروز جنگ، اون مخالفشه. پس روسیه اینجا حواسشو جمع کرد. گویا این آیه مشاوره آقای پوتین، آقای الکساندر دوگین به دنبال تقویت روابط تهران و مسکو بوده و هست، و علتش هم اینه که جمهوری اسلامی خیلی میتونه مسکو کمک بکنه. چرا؟ به خاطر اون ریشه تفکری و ایدئولوژی که در جمهوری و نگاه آخرالزمانی است که هست. این پدیده اتفاق افتاد. این نفوذ میشه گفت فردی یا جریانی است. ریشیابی کنیم، یه جریان شکل گرفته شده. ببین ایالات متحده رو مثال بزنیم. ببین ایالات متحده الان دیگه از حیز انتفاع لاز قدرتی ساقط شده. کشورهایی مثل السالوادور، نیکاراگوئه، کوبا، ایتالیا، من دارم سریع عرض میکنم یه جنبندگی خوبی برسیم، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، برزیل، برای هر حتی ایتالیا، حتی فرانسه، برای تک تک این کشور استراتژی مناسب خاص اون کشورها در شرایط خاص اتخاذ کرده، تمهیداتی اندیشیده که بتونه غلبه کنه. حالا اثر نفوذ دیگه. الان دیگه این آمریکای سابق نیست. این مفاهیمی که فرمودید، مثلا این که فرمودید همش درسته، همش هم باید انجام بشه، ما نتیجه شاید یک جریان مثلا حالا آموزشی رو باید بگیم سند میشه سند 20، منجر به یک سند 20 میشه. مگر سند راهبردی 20 تبعاتش کمه؟ مگه خطرناک نیست؟ همین متزلزل میکنه، اعتقادات متزلزل میکنه. یعنی اگر یک مدیری تو فولاد مبارکی یه جای دیگه منصوبه، همیشه یک چشمانداز برای خودش داشته باشه، از دکترین نفوذ فاصله نگیره، بگه من هدفم همین. همکار عزیزمون کلمات نکته فنی رو اشاره کرد، چون پخش نشد دیگه نمیشه ذکر کرد، ولی همش همینه. واقعا ما باید از اون اصول اساسیمون، از اون آرمانهامون هیچ وقت فاصله نگیریم. اینا رو میشه رصد کرد، میشه ارزیابی کرد، اما واقعیتش اینه که دنیا و در مقام اجرا خیلی پیچیده تر از ایناست. ما اگر در رادیو، در حتی مقالاتمون، در کتابای مختلفی تو همین زمینه نفوذ اینها منتشر شده و نوشته شده، حرف زدن و نوشتن و منتشر کردن و چاپ کردن، اینا که حتی تو سایت ها، تو فضای مجازی کار ساده ایه، ولی به مرحله عملی که میرسه کار فنی میشه. حالا چه باید کرد؟ ما باید هوشمندانه به استقبال مسائل بریم. یعنی چی؟ ما اومدیم دستبندی کردیم، گفتیم نفوذ میتونه اقتصادی باشه، فنی باشه، به اصطلاح علمی باشه، فرهنگی باشه، امنیتی و و و. ولی آیا به همون دلیلی که از سابق شروع شده از یه جایی و الان دیگه شده عملا به واسطه این فناوری ها و اینها ترور اتفاق میفته، هک سامانه اتفاق میفته؟ چند تا سامانه های مثلا راهن و چیز هک شد شهرداری تو اسرائیلش هم همونه. الحمدلله نیروهای جوان انقلابی این قابلیت رو دارن، به مرحله رسیدن که الان دیگه اسرائیل بیشتر از اون احساس خطر میکنه. این اون قدرت بازدارندگی تهدیدات سایبری که از جنس ویروس های مختلفی است که اونجا خطرناک میشه و تهدید میکنه، اینا دیگه خودش قدرت بازدارندگی ایجاد کرده. مثلا الان در حوزه اقتصادی که ما در عملا در به اصطلاح عرصه شدیدترین جنگ اقتصادی، یعنی جنگ اقتصادی، مثلا آمریکا برای ما چیکار کرده؟ لیبی و ایران و ونزوئلا رو، در واقع فشار گسترده سیاسی و اقتصادی. خب ما باید نگاهمون همین باشه، چجوری باید مواجه بشیم، چجوری باید مقابله بکنیم. بحث ارزهای دیجیتال، خود اینا مگه نمیتونن یک نفوذ باشن؟ مگه نمیتونن مدیریتش دست گروه خاصی باشه و در یک مرحله اقتصاد ما رو مثلا متلاشی بکنه، نارضایتی ایجاد بکنه؟ بحث تجارت مجازی، الان دیتاها و اطلاعاتی که در مثلا تاکسی های اینترنتی و اینها، استمپ و غیره و زالک، داره جمع‌آوری میشه در واقع به نوعی میشه گفت اقتصاد دیتا، تعیین کننده است برای آینده. اصلا اقتصاد میره تو فضای مجازی، منشأش و نقطه قوتش میشه دیتا. هر کی دیتاهای بیشتری داشته باشه، یوزرهای بیشتری خواهد داشت. هر چی یوزرهای بیشتری خواهد داشت، یعنی معنیش اینه که نرخ اون آگهی بیزینسش همیشه رو به رشته، همیشه اکتیوه. تو مثلا حوزه گردشگری به همین ترتیب. پس اینا مصادیقی نوعاً از جنس نفوذهای اقتصادی شد. خب راهکار و راه حلش هم قاعدتا باید اقتصادی باشه. خب ما باید انقدر تو حوزه فناوری قوی باشیم و انقدر باید حرفه‌ای کار بکنیم که ضمن این که مثلا اگر به سمت تجارت مجازی میریم، اگر به سمت پیوستن به یک سری ابزارهای حاکمیت مالی مثل مثلا ETF و LCU اینها میریم، تبعاتش رو هم از همین الان بدونن، قبل از اینکه امضا بکنیم بدونیم چه نتیجه حاصل میشه. مثلا میشه راهکار. حالا اونجا دیگه برای اینکه راهبرد بنویسی، راهکار بنویسی، دیگه باید دستبندی بشه. این چه جوری دستبندی بشه؟ وزارت اقتصاد چه جایگاهی داره؟ ماموریتش چیه؟ چه کارهایی باید بکنه؟ IT، وزارت IT، اقتصاد، فناوری اطلاعات چه کار باید بکنه؟ آموزش پرورش چه کار باید بکنه؟ ارشاد چه کار باید بکنه؟ وزارت خارجه با دیپلماسی فعال خارجی و اینها. اینها. مثلا تو حوزه فرهنگی ایران حراسی و اینها روایت سازی صحیح بشه، یعنی نذارید اجازه سوء استفاده از این مفاهیم و مصادیق شیعه حراسی که الان کاری که داره مثلا تو لندن داره اتفاق میفته، شیعه لندنی. در حوزه پوشش همینه، در حوزه ترویج سبک زندگی اسلامی همینه، در حوزه اجتماعی اگر بخوام اونجا به فرد گره میشه هویت خانواده ها. الان بعضی اعتقاد دارن که سگ میتونه جای فرزند رو بگیره، یعنی چی؟ یعنی نهاد خانواده مستلزم میشه، جمعیت و خانواده یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت ملیه. یعنی ما در آینده به سمت بعضی از کشورهایی داریم میریم که الان در آستانه فروپاشی هستن، مثلا این طبقات خطرناکش. این ریشه‌اش کجاست؟ همون نفوذ جریان سازی میگه سگ رو ببر پرورش بده، و یا مثلا ببخشید ترویج پدیده ازدواج سفید، خانواده از هم بپاشه و چیزی به نام قدرت ملی و جمعیت در آینده نداشته باشیم. در حوزه زیست مصادیقی از تغییرات اقلیمی، خشکسالی، کرونا و حال آتش‌سوزی، همه اینا مدل داره، همه اینا میتونه منجر به تزلزل جایگاه کشور بشه. در بحث علم و فناوری من ثانیه عرض بکنم، پدیده هایی هستن مثل متاورس، اینا ممکنه جایگزین اینترنت بشن و حتما میشن، ما باید آمادگی هوشمندانه مواجهه داشته باشیم. در حوزه علم داده و دیتا ماینینگ همینطور، مثلا اینا ذیلش خود دستبندی های مثل هوش و اینها رو داره، مثلا فرامری های کلاد و اینها، بلاکچین در واقع اینترنت اشیا و IoT، کامپیوتر کوانتی، و مهمتر از همین که الان دیگه در ژن سلولای بنیادی و ژن داره ویرایش میشه، یعنی آدم مشابه خودش رو تو فضای مجازی داره. یعنی ما مثلا آخرین یافتهش میگه نوزاد مجازی، چالشش فقط تنها چالشش اینو رو نرز بکنیم، تنها چالشش اینه که اون حس عاطفه نتونسته، وگرنه نوزاد مجازی تولید شده تو فضای متاورس.
متشکرم از شما آقای علیرضا کیقوبادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی. آقای دکتر فاطمی، ما یک دقیقه وقت داریم، اگر در جنبندی نکته‌ای داریم بفرمایید.
برای جنبندی باید عرض بکنم که ابتدا تشکر آقای دکتر کیقوبادی، مطلب بسیار مهمی فرمودن که ای کاش وقت میشد بیشتر روی مباحث صحبت میشد. نکته ای که در پایان میخوام جمع‌بندی عرض بکنم این است که یک، بدانیم نفوذ یک معنای اثرگذاری مخفیه، آرام آرام به مرور زمان تدریجی وارد شدن در یک مرحله به مرحله بعد رفتن، ابتداعا افراد رو، بعد جمع رو، بعد تفکرات اجتماع و بعد مسائل اعتقاد. هر آنچه که به نفع کشور متخاصم وجود داره، تمام اینها در پلن‌های و در این برنامه‌های نوشته میشه و به مرور زمان با اهداف و وسایل خودش ورود پیدا میکنه. تمام این مطالبی که عرض شد و جناب دکترم فرمودن نشون میده که کشورهای متخاصم مثل آمریکا، اسرائیل و غیر ذالک، اینها هر روز دارن دیتاهاشون یا اون داده هاشون رو بیشتر میکنن. من فقط یه نکته عرض میکنم، آقای دکتر فرمودن واسه داده ها، دیتا ها، در اپلیکیشن هایی که الان رو گوشه موبایل وصله، شما بلا استثنا میبینید وقتی خواهید نصبش بکنید ابتدا میزنن که دسترسی به عکساتو میدی، به مخاطبینتو میدی، به مکانی که هستیو میدی، اگر ندی نصب نمیشه اون داده، اون اپلیکیشن. یعنی از سرورهای خارج کشور اینها بررسی میشه، ارزیابی میشه، اگر شما یک جایی رو مخالفت کنی اون اپلیکیشن یا نصب میشه ناقص نصب میشه.
یعنی اول منافع خودشون میبینن،
یعنی تک نشون. تک این برنامه، یعنی شما اگر و نصب کردی این برنامه رو، تمام مخاطبینت در اختیار ایشونه، تمام مسائل مالی، تراکنش مالی که با گوشی انجام میدی، تمام عکس ها، تمام داده ها، صحبت ها و همسال ها، همه لذا خیلی فراتر از این حرف هست که حالا انشالله در
همون بحث اقتصاد داده و دیجیتال.
بله.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر سید علی اکبر فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، رئیس اندیشکده فلسفه، عقلانیت و جوان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شبکه سایه ها رو شنیدید، برنامه‌ای که در اون به بحث نفوذ می‌پردازیم. این برنامه ما هم، این قسمت از برنامه ما هم به پایان رسید. در این برنامه دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم که اینجا در استودیو حضور پیدا کردن. از شما شنوندگان عزیز و جان هم کمال تشکر رو دارم که به ما گوش دادید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی ماست. نکات و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شریف شما شنوندگان محترم. بنده معصومه صارمی به اتفاق سایر همکارانم از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو. تهران، شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ارسال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیت الله ناصری قدس سره را به محضر شما مؤمنین گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با خبر شدیم حضرت آیت الله ناصری دعوت حق را لبیک گفتن. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمیه اصفهان بود. ایشان از مدتی پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های اصفهان بستری بودند و در 92 سالگی دعوت حق را لبیک گفتن. هدایت حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف اصفهان و تعدادی از مراکز دینی و فرهنگی بر عهده این مجتهد و استاد اخلاق بود. روحشان شاد.
عاشق جواد سهلاوی آدم بسیار فوق‌العاده بود. پدرش هم متولی مسجد سهله بود و مکرر تشرف محضر امام زمان داشته است. تو کتاب‌های عبقری الحسان هم نوشته است داستانش را. خود ایشون هم همینطور. ایشون متولی اونجا بود، دوتا اتاق گلی داشت. ایشون گفت که من عصر بود تو مسجد سهله بودم و تو اتاق، تو خود مسجد سهله هم یه اتاق بزرگی داشت. حسلم سر رفت و بلند شدم گفتم که برم مسجد کوفه دو رکعت نماز بخوانم، زیارت حضرت مسلم حانی رو میخوانم و برگردم بیام. پاشدم عبابا کشیدم سرم و یواش یواش رفتم برای مسجد کوفه. گفت نمازم رو خوندم و زیارتم رو خوندم و دو مرتبه عبا رو کشیدم سرم و پیاده آمدم برای مسجد سهله. گفت این در که باز کردم که برم تو، هر شبت که صدا کرده اینها، مادرم اومد در خونه، در خونش هم همونجا بود. گفت که جواد چی آوردی؟ گفتم هیچی. گفت که هیچی؟ گفتم نه. گفت بچه ها هیچی ندارم. گفتم یعنی چی هیچی ندارم؟ گفت خدا هم دونه بودم، نه نون دارن نه برنج داریم، هیچی هیچی، گرسنه شونه بچه ها الان. گفتم خب پس شما چرا عصر به من نگفتید آخه؟ که نه نون دارن نه برنج دارن، که برنج چیزی. گفت هیچی نداریم تو خونه، آقا بچه ها گرسنه شونه. میگفت من جام خوشگیرم همینطور، نتونستم برم تو. گفت نه نه، تو برو تو مسجد، نه یا تو خونه، خجالت میکشی. دیدم من پیر من 3 کیلو را رفتم، 3 کیلو اومدم، حالا 2 مرتبه پیاده وسیله که نیست که تا میام برم کوفه 2 مرتبه دکونا را بستن، هیچ راهی ندارم. منم گفت که برو تو مسجد، تو اتاق خودت بخواب، من حالا یه دیگ میذارم تو سری با بچه ها را خوابشون میکنم، تو فردا صبحی برو از کوفه وسیله بخره بیام. گفتم باشه. من رفتم، گفت رفتم تو مقام حضرت صادق وسط مسجد. این دکت القضا هم بهش میگن، حوائج اینجا روا میشه میگن. نماز خوندم و گفتم
یا صاحب زمان، من نوکر خونه دمی و آبر من حس بخون. من خجالت میکشم از زن و بچه برم تو خونه، بچه هم گرز نشونه، هیچ راهی هم ندارم. یبنن هستم شروع کردم صدا زدن، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا صاحب زمان اقصی، یا صاحب زمان ادرکنی. شروع گریه کردن و متوسل به حضرت شده. یه دفعه دیدم صدا در اومد، در مسجد نگاه کردم، دیدم یه عربی استارد میاد. گفتم خب لابد اون در قبلیه را زده است، یه عربی سلام آمده زیارت بخونه دو بره. آمد و